الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت محبة الله على من أغضب فحلم. بهترین ذکر، بهترین دعا، بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد. همه ما دوست داریم قلبمون نورانی بشه. در آیات قرآن اشاره شده روز قیامت مؤمنین و مؤمنات یسعا نورهم، نور دارن. اونایی که اهل بهشتن نور دارن، میرن بهشت. اونایی که نور ندارن، ظلمت و تاریکی اونها رو گرفته. کفار، اشقیا، جهنمیا میرن جهنم. نور با ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، ایمان به دوازده امام در قلب انسان نور ایجاد میشه. تلاوت قرآن نور رو زیاد میکنه، ذکر صلوات نور رو زیاد میکنه. هر چیزی که نوره، اسم خدا نوره، یکی از اسمای خداست، یا نور. از قرآن تعبیر به نور شده، از چارده معصوم خلقکم الله و انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین، از چارده معصوم تعبیر به نور شده. فرمایشات اهل بیت کلامکم نور. امام باقر علیه السلام فرمود: ان حدیثنا یحیی القلوب، روایت ما، کلام ما دل رو زنده می کند. مجالس اهل بیت دل رو زنده می کنه، نور ایجاد می کنه. یکی از چیزایی که نور ایجاد می کنه این ذکر بلند است که پیغمبر عظیم و شأن علیه و آله السلام فرمود: صلاتکم علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه. این نورها غیر از این نور ظاهریه، نور باطنیه. یعنی انسان مثل آدمی که میفهمه، آدمی که نمیفهمه، آدمی که عقل داره با آدمی که عقل نداره. اینا یه امر باطنیه، امر حقیقیه. علم نوره، مثلا از علم و دانایی تعبیر به او نور شده. اینا منظور نور معنویه. خب این نورها کجا ظاهر میشه؟ در عالم بعد، که جایگاه ما در عالم برزخ نورانی باشه، در قیامت نور داشته باشیم، اهل بهشت باشیم، تو بهشت هم نورانی باشیم. پیغمبر خدا فرمود: اگر میخواید قبرتون نورانی باشه، قیامت نورانی باشید، در بهشت نورانی باشید، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد. مولا امیر المومنین علی علیه السلام فرمود بیشتر مردم با دو چیز میرن بهش، یکی تقوا، ترک گناه، خیشتنداری از گناه، دوم حسن الخلق، خوش اخلاقی. که عرض کردم بعضی روایات رو دیشب خوندم، خوش اخلاقی از خیلی واجبات واجب تره، بلکه فلسفه وجوب واجبات و احکام هم اینه که ما رو به اخلاق خوب، آقا ما نماز میخوانیم میگیم مثلا سرکت نماز قربت علالله، لازم هم نیست به زبان بیاری، تو دلت باشه کافیه، ولی قصد قربت در عبادات شرط دیگه، یعنی به خاطر تقرب به خدا، نزدیک شدن به خدا باید نماز بخونی، نزدیک شدن به خدا حج بری، زیارت بری، مجلس اهل بیت بری، اگر قصدت قصد قربت داره ثواب داره، و الا اگر ریا و تظاهر و اینا به ثواب نمیدن. نماز وضو اگه قصد قربت نباشه باطله، یعنی به خاطر ریا باشه یا به خاطر خنک شدن آدم وضو بگیریم باطله. ما باید قصد قربت یعنی تقرب، نزدیک شدن به خدا. خب خدا کجاست که ما بهش نزدیک بشیم؟ خدا همه جا هست. این قرب، قرب معنویه. قرب معنوی یعنی چی؟ آقا خدا بخشنده است، ما هم بخشنده بشیم. خدا حلیمه، صبوره، صباره، ما هم اهل حلم و صبر بشیم. خدا سخیه، ما هم سخاوتمند بشیم. خدا آمرزنده است، ما هم آمرزنده بشیم. خدا رحمان، رحیم، خیلی مهربانه، ما هم باید مهربان باشیم. اینی که ما به خدا میگیم خدایا همه اعمالمون رو نیت میکنیم قربتن الالله، قرب معنوی یعنی صفات بد ما تبدیل به صفات خدایی بشه. خب خدا حلیمه، ما هم باید حلیم باشیم، صبور باشیم. چقدر حلم داریم، چقدر صبر داریم. دیشب روایت چه خوندم، پیغمبر ما فرمود بهترین شما اونایی هستن که تو خانواده از همه بهترن و من از همه شما به خانوادم بیشتر محبت میکنم. و خدا جایی که بیشتر از همه غضب میکنه جاییست که نزدیکان ما، بانوان، همسران، فرزندان ما مورد ظلم و ستم خدای نکرده قرار بگیرن. رو اخلاق کار بکنید. اصلا این حدیثی که پیغمبر ما برای چی مبعوث شدن، خب این خیلی مهمه. ما شاید این حدیث رو خیلی حفظیم ولی به معنیش دقت و توجه نکردیم. آقا پیغمبری که 23 سال خونه دل خورد، 40 سال با راستی، امانتداری، پاکی در مردم زندگی کرد، اگر 23 سال دیگه هم زندگی میکرد ادامه میداد اتفاقی نمیافتاد، ولی در سن 40 سالگی خدا به اون امر کرد باید این خلعت نبوت و پیغمبری رو آراسته توست قبول بکنی و تو رو پیغمبر قرار دادیم، بری به طرف مردم، مردم رو بیدار بکنی، هوشیار بکنی. خب پیغمبر برای چی مبعوث شدن؟ حدیثی که هممون شاید حفظیم، انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. انما هم آمده، انما یعنی همینه، غیر از این نیست. من برانگیخته شدم، مبعوث شدم، نبی شدم، رسول شدم، پیغمبر شدم برای آن که کرامتهای اخلاقی رو به اتمام برسانم. خب شدم عالم تربیت کنم، اینا رو نفرمودن، نتیجه همه اینا رو فرمودن، مقصد رو. آقا علم مقدمه است که ما عمل بکنیم، معذرت میخوام آدم بشیم، علم مقدمه است، عبادت مقدمه آدم شدن ماست. اگر انسان با عبادت آدم نشه، شیطان 6000 سال عبادت کرد ولی آدم نشد، بهش گفتم به آدم سجده کن، قبول نکرد، با خدا چک چک کرد، تکبر ورزید. عبادت، علم، تمام نعمت ها و کارهایی که خدا به ما امر کرده مقدمه است که ما رو بسازه، اخلاقمون رو عوض بکنه. گفت علمی که تو را از تو نبستاند، جل از آن علم به بود صد بار. علم مقدمه اینه که ما خودمون رو بشناسیم، غرور و تکبر و خودخواهی و غضب و تندی و بد اخلاقیامون رو اصلاح بکنیم، بذاریم کنار. و الا اگر من سوادم بره بالا ولی عمل نکنم، عوض نشم، این چه فایده داره؟ علم مقدمه است، عبادت مقدمه است، تمام این عزاداری آقا مقدمه اینه که ما، عذر میخوام از این تعبیر، صفات دشمنان اهل بیت، صفات شمری، صفات تبری از دشمنان اهل بیت. دشمنان اهل بیت بیرم بودن، بد اخلاق بودن، بخیل بودن، خسیس بودن، از دادن آب مزایقه کردن. یه ته استکان به حضرت علی اصغر حاضر نشدن آب بدن، یه ته استکان. خدا لعنتشون کنه، خدا عذابشون رو زیاد کنه. ماه تنفر از دشمنها بیرحما در خودمون ایجاد میکنیم که رذائل و بدیهای اونها به ما نرسه. از این ور امام حسین رو شما نگاه بکنید، به لشکر هر آب میدن، حتی به آقا در موقع سفر و موقع جنگ یکی از مهمترین تدارکات تهیه آبه. آب نباشه لشکر به سوتو در میاد. جان ما به قربان اون آقایی که در بحرانی ترین شرایط به دشمن خبیث و پست خودش هم آب میده، ولی در مقابل ببینید اونا به یه طفل 6 ماه هم از دادن آب مزایقه میکنن. اینا رو بشناسیم، بفهمیم، جبهمون رو درست بکنیم، اهل رحم باشیم، اهل مروت باشیم، اهل گذشت باشیم، اهل سخاوت باشیم. اینا همش مقدمه است که اخلاقمون عوض بشه، یک کمی تلنگری به ما بخوره. محبت خدا که بالاترین کمالاته، همه دوست داریم محبوب خدا بشیم، خدا ما رو دوست بداره، فرشته ها دوست بدارن، پیغمبر ها دوست بدارن، امام ها دوست بدارن. چه کار کنیم محبوب خدا بشیم؟ در زیارت امین الله که خیلی زیارت مهمی است، اگه کسی حال زیارت عاشورا نداره، به نیت امام حسین زیارت امین الله رو بخونه، زیارت جامع صغیره رو بخونه. امام حسین علیه السلام در مفاتی 5-6 تا زیارت داره، بعضی زیارتاش 2-3 خطه، ولی اصل زیارت رو شب اول عرض کردم به امام صادق، گفت من وقتی شما رو امام حسین رو یاد میکنم چه بگم؟ فرمود 3 بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در زیارت امین الله ما چند تا دعای مهم است اونجا از خدا میخواییم. یکیش اینه محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا لطف و عنایتی کن ما محبوب تو بشیم در آسمان و زمین، همه ما رو دوست بدارن، محبوب بشیم، محبت خدا ما رو بگیره، که اگر بگیره همه کارمون درست میشه. چه کار کنیم محبت خدا، جذبه عشق خدا ما رو بگیره، همه عالم مجذوب ما بشه. پیغمبر عظیم الشان علیه و علیه السلام راهکار نشون دادن، وجبت محبت الله علی من اغضب فحلم. محبت، دوستی خدا، دوست داشتن خدا واجب می شود بر کسانی که وقتی که به خشم میان تون میشن، عصبانی میشن، موتورش جوش میاره، میتونه تندی بکنه، فوش بده، قهر بکنه، بزنه، حتاکی بکنه، بیادبی بکنه، ولی خدا را در نظر میگیره، میگه خدای به خاطر تو خشم و غضبم رو قورت میدن، بدی را با بدی مکافات نمیکنم. گفت بدی را بدی سل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اسا. آقا با خوبها خوبی کردن که هنر نیست؟ اون هدیه داده شما هم هدیه بدی، اون احترام کرده تو هم احترام، اون ادب کرده، این یعنی خیلی ساده است. این کجا هنره؟ هنر اینه که همسایه شما رو اذیت و آزار داده، براش نظری ببری، براش کاسه آش ببری، بهش احسان بکنی، بهش محبت بکنی. همسر شما، رفیق شما، فامیل شما، دوست شما، همسایه شما، با بدی و بدها خوبی کردن، این مهمه که آدم میتونه انتقام بگیره، میتونه طرف رو زندان بندازه، آبروشو ببره، ولی بگه خدایا به خاطر تو صرف نظر کن، از من بگذر که منم از دیگران میگذرم، تو هم از من بگذر. اینو خدا خیلی دوست داره. پوشاندن عیبها، گذشت، عفو، بخشیدن، خشم رو کنترل کردن. امام سجاد سلام الله علیه بیان نورانی دارد، میفرماد ما تجرأت و جرأتا احلا من جرأت غیظ. شما تندی کرد، بزرگی کوچیکی معلمی، شما ادب کن، شما کوتاه بیا، شما دست بالا نکن، شما اهانت نکن، زبانت حفظ کن. حالا همه شما الحمدلله ماسک زدید، خیلی خوبه. در این ایام مراعات بکنیم که ما ناقل نباشیم. حق الناس واقعا کسی مراعات نکنه، کسی گرفتار شد، ما در خون شریکیم، در مریضی شریکیم. ما حدیث داریم المؤمن ملجم، مؤمن لجام داره، یعنی افسار گسیخته نیست، دهنشو میبنده، هر حرفی نمیزنه، غیبت، تهمت، دروغ، حرف خلاف، بیادبی، یعنی بدنش بسته است، بدنش لجام گسیخته نیست که هر چی از دهنش در اومد بگه. نه، المؤمن ملجم. خدا برای دهان ما هم دندونها رو گذاشته، هم لبها رو، دو تا فاصله. گوش به ما دو تا داده، چشم دو تا داده، ولی دهان و زبان یکی داده. یعنی کم حرف بزن، حرفای خوب زیاد گوش بده، چیزای خوب زیاد ببین، ولی حرف کم بزن. یک بزرگی جمله عجیبی داره، میگه بچه کوچیک که میخواد زبان باز بکنه چقدر پدر مادر دوست دارن بچهشون، تا حالا حرف نمیزده، تازه دنیا آمده، چند ماه گذشته، انقدر بهش ور میرن، بگو بابا، بگو مامان، که البته بهتر اول لا اله الا الله یاد بچه بدیم، بگه یا الله، بعد حرفای دیگه، اول کلمه لا اله الا الله باشه. خب بچه شروع میکنه بابا مامان حرفایی که ما میزنیم میزنه، بعد حرفای دیگه هم تو هی اینقدر خوشحال میشن که بچه زبون باز کرده، الحمدلله لال نیست، سالم حرف میزنه. آقا دو سه ما رو بچه کار میکنن، زبونش باز میشه، حرف میزنه، ولی 70 سال هی باید به مغز این آدمیزاد بزنن که آقا حرف کم بزن، حرف بی جا نزن، حرف اضافی نزن. روایت در کافی شریف، اکثر مردم پیغمبر خدا فرمود با زبانشون جهنم میشن. هل یکب الناس علی منخریهم علی النار الا حصائد و السنته، یعنی دستاورد زبان ما آتشهای جهنمه که برافروخته میشه. شما میدانید شاید ده‌ها گناه از زبانه، چشم اینقدر راه گناه نداره همه وقت و همه جا گناه کنه، گوش همینجور، دست پا همینجور، ولی زبان آزاده، وله، غیبت، تهمت، فحاشی، حتاکی، تغییر، اهانت، جسارت، کفر، از کفر بگی و حرفایی که با خدا و اماما و اهانت و جسارت تا به خلق خدا، یعنی زبان میتونه. ولی تو روایت داریم خدا زبان را عذابی میکند که هیچ عضو بنی آدم اونقدر عذاب نمیشه. یه حرفی میزنی از اینجا میره توش اونور عالم، خون یه کسی به ناحق ریخته میشه، باید مواظب باشی، کنترل. خیلی خوبه همجوری که ما ماسک زدیم میکروب نیاد، باید یک حائل معنوی هم جلو دهنمون باشه که آقا هر حرفی نزنیم، هر حرفی زبانمون باز نشه، هر کجا هر حرف کنترل بکنیم. لذا امام سجاد علیه السلام میفرماد جرعه من در عمرم ننوشیدم گواراتر شیرینتر باشه از جرعه خشمی که غورت دادم و غضب نکردم و تون نشدم. حالا روایت ها گاهی یادتون میره من چند تا داستان و نمونه عرض بکنم. اصلا پیغمبر ما با اخلاقش عالم رو متحول کرد. گفت به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدن، کسی به یار یک کشناس ما نرسد. دلا چنان بزی که گر خاک ره شوی، کس را غبار خاطری از ره گذار ما نرسد. پیغمبر ما معلم اخلاق بوده، مربی اخلاق بوده، عالم رو میخواسته با اخلاق متحول بکنه. چقدر پیغمبر رو اذیت کردن، آزار دادن، ولی تحمل میکرد، نفرین نمیکرد. میفرمود خدا من رو نفرستاده لعن و نفرین کنم، فرستاده من دعا بکنم، خدای قوم من رو هدایت کن. در اون زمان جاهلیت بعضی از این عرب هایی که خیلی خشن بودن و بیباک، آقا عربی آمد عبای پیغمبر از پشم شتر، خب اون زمانم مثل حالا نبود که لطیفش کنم، پشم شتر زبر کشید به گردن پیغمبر، گردن پیغمبر رو زخمی کرد، گفت از این مالی که خدا بهت داده به من بده، مثل این که ارث باباشو میخواد، مثل این که طلبکاره، با ما یه کسی اینطور برخورد تند بکنه یا مقابله میکنیم یا تنبیهش میکنیم یا توبیخش میکنیم. خلاصه اونم به اول شخصیت، حالا اونم اصحاب دوستان حضرت بودن، اونجا مقابله میتونستن بکنن، بعضی هم خواستن مقابله بکنن، حضرت فرمودن که جادار من قصاصت بکنم، بدنم رو، گردن من رو زخم کردی این کارو؟ گفت نه آقا، به لطف و کرمتون منو ببخشید اینا. حضرت بار گندم، اطعام، طعام براش مهیا کردن و با محبت و با عشق و دوستی. بعدم بعضی از اصحاب که میخواستن با او تندی اهانت بکنن، حضرت نهیشون کردن، فرمودن مسئله من با مسئله این آقا، مسئله اون کسیست که شطوری داشت که رم کرده بود و مردم میرفتن یه طرفش، اونم بیشتر فرار میکرد، بیشتر یا حمله میکرد. صاحب شطور گفت فوت و فن شطور رو من بلدم، شما او رو رها کنید، اذیتش نه، کارش نشته باشه، من بلدم، با یه علوفهی با یه لطایف الهیلی شطور رو رام میکنم میگیرم، این بهتره، یا کاری بکنیم که شطور فراری بشه و دست مالکش فرار بکنه. با مهربانی، با محبت، با احسان میشه انسان. الانسان عبید الاحسان، انسان ها بنده احسانن، یعنی با نیکی و محبت میتونی کمند جذب رو بندازی، او رو جذبش بکنی. در حالات مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رحمت الله علیه، آقا علمای بزرگ گردن ما خیلی حق دارن، از زمان غیبت امام زمان علیه السلام که دست ما از آقا کوتاه شده، به ظاهر به ظاهر هم همین علما، مراجع بزرگان، با زحمات طاقت فرسایی که شب و روز کشیدن احکام و اخلاق و معارف دین رو از قرآن و روایات در آوردن، در اختیار ما گذاشتن. خب اینا خیلی حق دارن گردن ما. روح همه علماء شیعه، مراجع بزرگان و حقداران، مخصوصا روح بلند مرحوم آیت الله روحانی که جاشون امسال خالیه، روح همه رو شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و شیخ جعفر کاشف الغطا میگن شخصیتی بوده جزو مراجع بزرگ نجف، گفته اگر تمام فقه رو، کتابای فقهی رو جمع بکنن، من همه رو تو حافظم دارم، میتونم خودم بشینم از اول تا آخر فقه بنویسم. خیلی جلالت عمد داشته شیخ جعفر کاشف الغطا، شرح حالش تو قصص الانبیا تو کتاب آوردن. یکی از خاطرات شیرینش اینه، خب مرجع بوده، همه تقلید میکردن، خدمتگزار بودن، همه دست به سینه بودن. یک موقعشون میاد بیاد نماز، نزدیک مسجد میرسه یک سید فقیری خیلی گرفتار بوده، گرسنگی کشیده، به فقر خیلی سخته، خیلی درمانده بوده. میاد شروع میکنه به آقا میگه که آقا به من کمک کن. آقا میگه من حرفی ندارم ولی الان همراه چیزی ندارم، صبر کن انشالله خدا برسانه بهت میدم. میگه نه من همین الان میخوام. میگه آقا ندارم، جیبام خالیه. آقا شروع میکنه به آقا اهانت کردن به حدی که عذر میخوام. آب دهان به صورت یک مرجع تقلید یا عالم ربانی که اگر شاید اطرافیا بودن حتما شاید میزدن طرف. ایشون الله اکبر، امام سجاد چی فرمود؟ من ننوشیدم جرعه گواراتر شیرینتر از جرعه خشم که قورت دادم فرو دادم. ایشونم آب دهان سید رو به سر و صورتشون میمالن، میفرمان آب دهان سید اولاد پیغمبر تبرکه، من صورت من تبرک شد. یه ذره تندی بکنن، دعوا بکنن به این سید بزنن، نه نه فرمودن من الان چیزی همراهم نیست ولی بعدت خواهش دارم بیا همراه من مسجد. بعد از نماز من از افراد خیر کمک میگیرم، کمکت میکنم، با مهربانی و محبت این سید فقیر رو میارم مسجد و نمیگم به مردم که این چی کرده ولی مردم میزدن بیرونش میکردن. نه بپوشانیم، ایبای رو بپوشانیم، خدا اینو دوست دارم. بعد از نماز عباشون رو میگیرن، میگن که هر کس آبروی شیخ جعفر رو میخواد کمک بکنه، ما مهمان عزیزی داریم. آقا خودشون دوره تو صف مسجد میگردن، یه پول حسابی کمک میگیرن، بعدم پنهانی میدن به این آقا سید، میگن برو به امان خدا. اصل یک انسانی رو عوض بکنه، اصلا دیدش عوض بشه، بینشش عوض بشه، برخورد. آقا پیغمبر امامان ما با برخورد شایسته دین رو جلو بردن، با داد و دعوا و تندی و اینها، مثل این که توی آتش بنزین بریزی، نفت بریزی، این که بدتر میشه. مرحوم عاشق محمد تقی بافقی یزدی رضوان الله تعالی علیه، مرد بزرگ و جلیل القدری بوده، قبرش در حرم حضرت معصوم علیه السلام، شیخ محمد تقی بافقی یزدی، کسی که یک تنه در مقابل رضاخان ایستاد، او رو زندان کرد، تبعید کرد ولی نتونست کاری کنه. گفت من نذر کردم انشالله رضاخان از بین بره، پیاده برم کربلا، و بعدم رفت کربلا. آقای عاشق محمد تقی بافقی در نهی از منکر خیلی قوی بود و خیلی با شرایط، امر به معروف نهی از منکر، شرایط خیلی مهمه که آدم بدونه با هر کسی چگونه صحبت کنه، چه رفتاری داشته باشه. ایشون یک موقعی در قم میره حمام، زمان رضاخان، که اصلا یه سربازش میترسیدن مردم، چه برسه سرهنگ و فرمانده های بالا. ایشون میرن حمام، میبینن که یه سرهنگ زمان رضاخان داره تیغ میزنه به ریشش، ریششو از تن میزنه. خب حرامه، ریش تراشی حرامه، فتوای همه فقهای ماست. ایشون با محبت و خیلی خوشرویی میاد میگه آقا جان حیف شما که ریشاتو میزنی، کار حرامیه، خلاف امر خداست. این هم از خود راضی یه سیلی میخوابونه تو گوش آقای بافقی. خیلی عجیبه. خب ما اگه بودیم چیکار میکردیم؟ کسی که مردم قم مرید او بودن، شهریه حاج شیخ عبدالکریم او اداره میکرد، اگه اشاره میکرد طرفو از پا در میآوردن، ولی با کمال متانت، با کمال مهربانی و حلم و صبوری صورتش میاره نزدیک، میگه عزیز من تو یه سیلی زدی اینور صورتم، یکی هم اینور بزن ولی گناه نکن، من به من اهانت بشه طوری نیست، به فرمان خدا اهانت نشه، من میخوام شما نجات بده کنی، تو آتش نری، یه سیلی به این ور منم بزن ولی ریشتو نتراش. اون بنده خدا خجالت میکشه، این کیه که اینقدر نرم ملایم خوش اخلاق، نمیشناخته، میشناخت که همین جسارت هم نمیکرد قطعا. بیرون که میاد سرحمام، میبینه سرحمامی و همه احترام میکنن و خیلی دست به سینه، میگه این کیه؟ میگه شیخ محمد تقی بافقیه، کسی که رضاخان از او حساب میبره، رضاخان وصیت کرد، سفارش کرد مادرش مرد، این نمادشو بخونه، اینم نرفت، گفت من همچی کار نمی کنم. رضاخان تو بهش عقیده داشت. این آقا که قدرت داره در مقابل سیلیه، من اینقدر آقا منقلب میشه، جزء مریدای ایشون میشه، گناهش هم ترک میکنه. اخلاق، اخلاق، حلم. چیکار کنیم محبوب خدا بشیم، دردانه خدا بشیم، عزیز خدا بشیم؟ پیغمبر خدا فرمود وجبت، وجبت خیلی مهمه، یعنی قطعیه، واجب است محبت خدا، خدا دوست بدارد کسانی که وقتی به غضب میان، به خشم میان، تون میشه. اگرم شدن خشمشون رو قورت بدن. خدا واجب میشود بر افرادی که اونها به خشم بیان عصبانی میشن ولی به خاطر خدا خشمشون رو فرو ببرن. خدا کمکمون کنه اخلاقمون یه ذره علوی بشه، حسینی بشه، فاطمی بشه. امام حسین حتی به دشمنش هم با ادب برخورد میکرد، ولی خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت چه کردن و چه نکردن. خدا رحمت کنه آیت الله بجد، رحمت الله علیه، فرموده بودن از آنچه که در مقاتل و تاریخ نوشتن، از این دشمنانی که مثل هرمله ها و شمر و یزید و عمر اسد، هر چی که بگی بیشتر از اینا بوده. یعنی فکر نکنید که کم نوشتن یا زیاد نوشتن، ممکنه کم نوشته باشن، زیاد ننوشتن، چون دشمن، دشمن خبیثی بوده، خیلی حرامزاده بودن. چه کردن و چه نکردن، واقعا آدم شرم داره. امشب شب هفتم ماه محرم الحرام و دیگه داره تمام میشه، دهه اول، دو سه شب دیگه تمام میشه. معمولا توسل پیدا میکنن به باب الحوائج الالله، حضرت علی اصغر شش ماهه، ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اونایی که تو خانوما آقایون حاجت دارن، گرفتار دارن، غنداغه این شش ماهه ابا عبدالله رو بگیرن. حتی من میخوام عرض بکنم امشب نیت بکنن، نذری کنن برای حضرت علی اصغر، چون بزرگان ما اولیای خدا در مشکلات و گرفتاری ها نذر شش ماهه حضرت ابا عبدالله میکردن. مرحوم میرزای قمی وقتی که گرفتار میشد، که الان قبرش در قم زیارتگاهه و زیاد میرن حاجت میگیرن، خودش درمانده میشد، نذر حضرت ابوالفضل میکرد. مرحوم آیت الله گلپایگانی یه مرجع بزرگ، مشکلاتی پیدا میکرد، نذر حضرت حضرت علی اصغر میکرد. اینم داستان عجیبی است. حاج شیخ عبدالکریم حائری یه مدتی معزل مهمی برای حوزه پیش آمده بود، کار پیش نمیرفت، خفقان رضاخانی، مردم هم نمیتونستن خدمتی کمکی بکنن، حوزه داشت جمع میشد از فشار مشکلات. آمدم به ایشون گفتن آقا این مشکل، فهمیدم من دیگه زورم رو زدم، توان من بریده شده، دیگه بیشتر از این نمیتونم. آقا شاگردای ایشون جمع میشن، اسم اون شاگردارم آوردن، مرحوم نویسی، مرحوم فیض، مرحوم جبل آملی، اینا میرن مسجد مقدس جمکران، توسل به امام زمان پیدا میکنن که آقا مشکل حوزه حل بشه. یکی از اینا آقا رو حالا در خواب در مکاشفه زیارت میکنه، میگه آقا چی کار بکنیم؟ آقا میفرماد برید به عبدالکریم، شیخ عبدالکریم بگید برن بالا سر قبر عمه‌ام حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، توسل پیدا کنم به عموجانم علی اصغر تا مشکلشون حل بشه. آقا امام زمان خودش حلال مشکلاته، ولی ما رو حواله میده به یه جایی که خیلی زود گره باز میشه. امام زمان حواله میده به عموجانش، خیلی مهمه. میان خدمت حاج شیخ، پیام رو میرسونن، حاج شیخ فوری پیغام میده بالا سر قبر حضرت معصومه مجلس روزه‌ای برگزار کنن و توسل مهمی برای علی اصغر بگیرن، همون شب یا فردای اون روز اون مشکل حوزه حل خواهد شد. اولیای خدا میان در خانه علی اصغر، نوشتن مرحوم سلطان الواعظین شیرازی میگه که یکی از دانشمندای انگلیس میگه میدونی چرا امام حسین جاودانه مونده؟ خیلی‌ها بودن مظلوم کشته شدن، اون دانشمند مسیحی میگه که خب حضرت عیسی هم مسیحی ها معتقدن که او رو به دار زدن، صلیبی که آویزان میکنن به یاد حضرت عیسی، ولی اونقدر رونق نداره کسی برای حضرت عیسی بشینه گریه بکنه. سقراط حکیم فیلسوف بوده، او رو کشتن ولی کسی براش مجلس نمیگیره، گریه نمیکنه. ولی آقا ابا عبدالله در سخت‌ترین شرایط هم باشه، آقا چقدر زائرها رو اذیت و آزار میکردن ولی باز میرفتن، مجلس رو تعطیل نکردن. شما الان همین ایام خیلی از مجالس ختم تعطیله، مجالس جشن و شادی ایام غیر محرم تعطیله، ولی مجلس روزه ابا عبدالله رو نمیشه کاری کرد. یعنی این جذبه و کششی که داره نمیشه. چقدر عزیزان تو خونه هاشون مجلس گذاشتن، همون 5 نفر 10 نفر بیرون نتونستن تو خونه ها گرفتن. چرا امام حسین جاودانه مونده؟ این دانشمند مسیح میگه، میگه سند محکم مظلومیت ابا عبدالله الحسین شیعه ها طفل 6 ماه هست. اون نمیشه کاری کرد. آقا این آقا اگر خلافی کرده نعوذ بالله مثلا، ولی طفل 6 ماه رو به چه گناهی کشتید؟ این علامت مظلومیت، سند محکم بر باطل بودن دشمن و حقانیت این طرف. جان عالمی به قربانت، طفل 6 ماه چه گناهی داره؟ پیغمبر همش سفارش به احترام فرمود، از ما نیست کسی که حرمت بزرگان و رحم و مهربانی کوچکا رو ترک بکنه. پیغمبر خدا نماز جماعت میخوندن، یک بچه‌ای مادرش اقتدا کرده بود، شروع کرد گریه کردن، شیون زدن، پیغمبر خدا نماز رو سریع تمام کردن. گفتن آقا نماز رو این دفعه خیلی تند خوندید. فرمودن اما سمعت صراخ الصبی، ناله بچه رو نشنیدید؟ مادرش اقتدا کرده بود، نمیتونست بهش برسه، گریه میکرد. یعنی به خاطر گریه بچه مناجات و معراج مؤمن نمازه. آقا نماز رو مختصر کردن که این بچه مادرش به او برسه، او رو کمکش کنه. پیغمبر خدا رو منبر بودن، آقا امام حسین علیه السلام طفل خردسال بودن، خانه حضرت زهرا هم چسبیده به مسجد، آمدن از خانه وارد مسجد بشن طفل 2-3 ساله مثلا، پاشون به پاشنه درگیر کرد، با صورت خوردن زمین، آقا ابا عبدالله شروع کرد گریه کردن. پیغمبر خدا وسط منبر سخنرانی رو رها کردن، فرمودن من نفهمیدم چگونه از پله‌های منبر اومدم پایین، من طاقت صدای گریه حسینم رو ندارم. آمدن ابا عبدالله رو در آغوش گرفتن، آروم کردن، آرام که شدن دوباره آقا رفتن منبر، منبر رو ادامه دادن. امشب شب مزد، شب گرفتن حاجت، شبیه که دست خردسال علی اصغر میتونه همه گره های عالم رو باز بکنه. و چه طفلی کائنات را طفل، دست جمله کائنات او را بزیل، ظاهراً از تشنگی بیتاب بود، باطناً سرچشمه هر آب بود. شخصی میگه من رفتم منهال، رفتم مدینه خدمت امام سجاد زمانی که مختار قیام کرده بود. گفتم آقا به شما خبر خوش بدم، مختار قیام کرده، قتله پدرتون شهدای کربلا رو میگیره، انتقام میگیره اینا. همطور که میگفتم آقا فرمودن آیا هرمله رو هم دستگیر کرده یا؟ آقا منقلب شد. گفتم نه آقا هنوز هرمله دستگیر نشده. آقا به قدری منقلب شد، دستا رو برد بالا، گفت خدایا طعم آهن و آتش رو به ارمله بچش. این نانجیب چه کرد با دل ابا عبدالله، چه نکرد با دل ابا عبدالله. آقا آمد کنار خیمه داره ودا و خداحافظی میکنه، خجالت کشید رباب را صدا بزنه. در حرم زاری مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از رباب. آقا خجالت کشید رباب را صدا بزنن، خواهرشون زینب را صدا بزنن. فرمودن خواهرم ناولینی ولدی از صغیر، علی از غر منو بیار باشی ودا کن. قنداقه علی رو آقا به دست گرفت، دیگه سر نمیتونه نگه داره، از تشنگی و بیجیری بیابی از بین میره. آورد مقابل دشمن، این که بدین کودکی هیچ گناه ندارد، یا که سر رزم این سپاه ندارد. بزگه دل افزرده است آه ندارد، راه دهیدان که را پناه ندارد. گاه بی جان شود به دامن خواهر، گاه ناخون زند به سینه مادر. صدا زده ای قوم اگر من گناهکارم به من رحم نمی کنی. این طفل شیرخوار فرزند پیغمبر شماست. اما ترونه کیف یتلظی عطشا. تلزی یک معنی عجیبی داره. ماهی وقتی از آب بیرون میفته بدنش همش حرکت میکنه بلکه خودشو به آب برسانه، ولی وقتی به آب نمیرسه در لحظات آخر فقط ماهی لباشو تکون میده. اینو میگن تلزی. یعنی علی اصغر من به این حالت افتاده، اگر آب بهش نرسه از دنیا خواهد رفت. اینجا عده‌ای منقلب شدن، گفتن حق با آغاز، بریم آب بیاریم. صدا زده هر مله چرا جواب نانجیب چکن گلوی نازک علی، فزوب همه نل اذن نل اذن. تیر معمولا سوراخ میکنه، اما چرا اینجا تعبیر به ذب شده؟ آخه گلوی نازک علی مگر چقدره؟ تیر شعبه گلوی علی رو شکاف. یه وقت آقا ابا عبدالله منقلب عرضه داشت خدایا تو میبینی چه کردن؟ همی که تو میبینی برای من یه مقداری سبکی میشه و آرامش میده. تنها جایی که از آسمان ندا بلند شد ده و یا حسین فَإِنَّ لَهُ مُرْزَعًا فِي الْجَنَّةِ. نگران علی نباش، دایه‌ای در بهش رو سیراب میکنه. بدن علی را آورد اما خجالت کشید ببره خیمه، از رباب شرمنده است. رفت پشت خیمه ها با غلاف شمشیر، قبر کوچکی مبادا این بدنم زیر زمه. لا حول ولا قوت الا بالله. خدایا به حق شیرخواره ابا عبدالله همه عزیزان مخصوصا ملتمسین دعا رو حاجت روا بگردان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. خود ما، نسل ما، بچه ها، جوان هامون عاقبت به خیر بگردان. رهبر ما، مملکت ما، جوانها، علما، مراجع، نیروها در پناه امام زمان حفظ فرما. مریضها، مریضهای مد نظر شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، اونایی که همسر، اولاد، مسکن، شغل ندارن بهشون مرحمت بفرما. خدایا توفیق بهترین عزاداری خالصانه به ما مرحمت بفرما. ما را مورد عنایت ویژه اهل بیت قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد شر دشمنان و وهابیت به خودشون برگردان. اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران، مخصوصا آیت الله روحانی با اهل بیت محشور بگردان. هدیه به محضر آقا ابا عبدالله شهدای کربلا. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.